رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. به برنامه صبحگاهی ما خوش آمدید. ساعت 5:30 دقیقه صبح سه‌شنبه 20 اسد سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب دوشنبه 10 آگست سال 2015 میلادی در واشنگتن. خبرهای عمده این نیم ساعت شامل این مطالب است: تقاضای رئیس جمهور غنی از پاکستان بر نابود ساختن طالبان، کشته شدن بیش از 40 نفر در ولایت دیاله عراق و رخنه هکرهای چین و ایمیل مقامهای امریکایی. بانک مرکزی افغانستان می گوید که پشتیوانه مالی افغانستان به حد است که می تواند جلو بحران احتمالی پول را در این کشور بگیرد. با این گزارش و چند مطلب دیگر در این نیم ساعت در خدمتتان خواهیم بود. شنوندگان عزیز، از نظر تکنیکی ممکن است در برادکست ای برنامه یا در نشر برنامه های رادیو آشنا یک خلل وارد به ازی درک از شما معذرت می خواهیم. مشروع خبرها را از من ژیلا سمیعی می شنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در پاسخ به عکس‌العمل پاکستان و بیانات انتقادآمیز رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان نسبت به پاکستان در صفحه توییتر خود یک بار دیگر تصریح کرد که تصامیمی که حکومت پاکستان طی چند هفته آینده اتخاذ خواهد کرد بر روابط چند دهه آینده بین دو کشور تأثیر قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. رئیس جمهور افغانستان حملات مرگبار چند روز اخیر در افغانستان را یک نقطه عطف خوانده می‌گوید رابطه افغانستان با پاکستان بر منافع ملی افغانستان استوار است. اگر افغان‌ها همچنان کشته شوند، رابط مفهوم خود را از دست می‌دهد. آقای غنی از حکومت پاکستان خواست تا طالبان را سرکوب کند.
ما نمی‌توانیم پیش از این شاهد به زمین ریختن خون مردم خود در جنگ باشیم که از بیرون صادر و بر ما تحمیل می شود.
حکومت پاکستان با نشر خبرنامه ای گفته است که آن کشور با از دست دادن بیش از 60,000 نفر خود قربانی بزرگ دهشت‌افکنی بوده و درد و رنج مردم و حکومت افغانستان را درک می کند. دو حمله با بم در ولایت دیاله عراق شب دوشنبه منجر به کشته شدن 42 نفر شد. مرگبارترین حمله در نزدیکی با قوبه مرکز این ولایت زمان رخ داد که یک موتر تبعیه شده با بم توسط یک فرد انتحاری در وسط یک بازار مزدحم منفجر شده 35 نفر را کشته و 72 تن دیگر را زخمی کرد. حمله دومی در قریه کنان بمگذار انتحاری خود را در یک ساحه مسکونی منفجر کرد که منجر به کشته شدن 7 نفر و مجروح شدن 15 تن دیگر گردید. اهالی دیاله بعد از حمله مرگبار گروه دولت اسلامی در آن ولایت در ماه قبل که 115 نفر را کشت، خواهان مساعدت‌های بیشتر امنیتی از جانب حکومت شده بودند. کم از کم 6 منصوب امنیتی در یک سلسله حملات در ترکیه در حال کشته شدند که 2 زن مسلح روز دوشنبه بر کنسولگری ایالات متحده در استانبول، بزرگترین شهر ترکیه، فیر کرد. شهر بیشتر از خالد مفتون.
حمله کنندگان بعد از فیر متقابل پلیس موفق به فرار شدند، اما بعدن یک تن از آنان توسط پلیس توقیف شد. مقام‌های حکومتی ترکیه گفتند که آن زن عضو حزب چپگرای جبهه آزادی خلق انقلابی است. ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپایی آن گروه را یک سازمان دهشت‌افکنی می‌پندارند. در این روز در جنوب شرق ترکیه بم کنار جاده 4 منصوب پلیس را کشت و شورشیان کردی بر یک هلیکوپتر حمله کرده و یک سرباز ترکی را کشتند.
درگیری ها بین نیروهای حکومتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین روز دوشنبه شدت گرفت. این در حالی است که رئیس جمهور اوکراین به وزیر خارجه حکومتش دستور داد تا مذاکرات اضطراری را با امتهای آلمانی، فرانسوی و روسی خود در مورد افزایش خشونت ها انجام دهد. صفحه اینترنتی ریاست جمهوری اوکراین گزارش داد که 200 جنگجوی جدایی طلب با استفاده از تانک ها بر قریه نوولاسپا برانداختند. این قریه بین دونتسک، شهر تحت کنترل شورشیان، و ماریوپول که تحت اداره حکومت است موقعیت دارد. یک محکمه در بریتانیا دوسیه جنجالی استرداد رئیس استخبارات رواندا را که در اسپانیا به خاطر جرایم جنگی تحت تعقیب قرار دارد مسدود کرد. بازم شرح بیشتر را از خالد مفتون میشنویم.
این فیصله محکمه لندن به مفهوم آن است که جنرال کرنزی کراکی، عضو برجسته حکومت پالکا گیم، رئیس جمهور رواندا میتواند به کشور خود برگردد. محکمه اعلام کرد که قوانین بریتانیا اجازه نمیدهد تا کسی که تبعی بریتانیا است به خاطر جنایتی که در خارج از کشور مرتکب شده است در این کشور محاکمه شود. کراکی در ماه جون بر اساس حکم بازداشت صادر شده از جانب اسپانیا در بریتانیا توقیف شد. اسپانیا میگوید او در نسل کشی سال 1994 میلادی در رواندا دخیل بوده است.
یک مرد امریکایی روز دوشنبه به اتهام دسیسه چینی و تلاش برای پیوستن به گروه دولت اسلامی در ایالت نیوجرسی امریکا توقیف شد. این فرد که نادر سعادت نام دارد با همدستی برادرش علا سعاده و چند نفر دیگر از نیویورک و نیوجرسی برای فراهم آوری منابع حمایتی برای گروه های دهشت افغان فعال بودند. و یک شبکه خبری امریکا گزارش می دهد که هکرهای چینایی از سال 2010 قادر به رخنه به ایمیل های شخصی مقام های امریکایی شده بودند. شبکه خبری NBC از قول مامورین استخبارات می گوید که ایمیل شخصی تمام مقام های ارشد اداره امنیت ملی و مقام های تجارتی امریکا هدف این عملات بوده و نوز هم جریان دارد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا، آشنای شما.
افغانستان با بحران پولی مواجه نمی شود. بانک مرکزی افغانستان می گوید که پشتوانه مالی افغانستان در بانک های بین المللی به حدی است که می تواند جلوی بحران احتمالی پولی را در این کشور بگیرد. اما کارشناسان اقتصاد می گویند که اقتصاد افغانستان ضعیف است و نباید به ذخایر پولی افغانستان در خارج اتکا کرد. جزئیات بیشتر این گزارش را از همکارم صفیه اساس می شنوید.
با وجود وضعیت اقتصادی ضعیف، مقامات افغان میگویند که افغانستان با بحران پولی مواجه نخواهد شد. خلیل صدیق رئیس بانک مرکزی افغانستان میگوید که ارزش ذخایر افغانستان در بانک‌های بین‌المللی حدود 7 میلیارد دلار است و افغانستان از بحران احتمالی پولی نگرانی ندارد.
افغانستان پولش پشتوانه بالاتر از کفایت دارد. یعنی هیچ تشویش از اینکه پول افغانی بحران با وجود بیاید نیست. یعنی به حد کافی ذخایر اصلی را کرد و خدا ناسته کدام بحران پولی بسیار خطرناک در افغانستان داره به بسیار سهولت و با فروش یک بخش ناچیز از ذخایر خود میتونه دوباره ثبات پولی در کشور یا در مارکت افغانستان دوباره تأمین بکنه.
پشتوانه مالی یک کشور ذخایر ارزی آن در بانک‌های بین‌المللی است که در حالات اضطراری بحران اقتصادی میتوان از آن استفاده کرد. اما برخی از آگاهان به این نظرند که ذخایر موجود افغانستان نمیتواند پاسخگوی بحران احتمالی مالی باشد. حمیدالله فاروقی استاد حقوق و علوم سیاسی با ابراز تأسف گفت که اقتصاد افغانستان بسیار ضعیف بوده و نباید موجودیت این ذخایر باعث دلخوشی گردد. او گفت در صورت مواجه شدن افغانستان با آزمون اقتصادی، ذخایر موجود در حد نیست که افغانستان را از بحران نجات دهد. اما او میگوید که در اصل پشتیوانه مالی در صندوق بچی بین المللی متضمن ثبات مالی یک کشور است و اگر یک کشور از پشتیوانه مالی صندوق بچی استفاده نکند، ثبات مالی اش مستقر می باشد.
هر قدر که ذخایر علاوه بر پول موجود داخل میزان اقتصادی و داخل گردش اقتصادی شود، او خطرات به وجود آوردن حالتهای انفلیشن یا حالتهای تورم پولی را ایجاد میکنه که نمیتونه به صورت نرمال مورد استفاده قرار بگیره. به او خاطر ذخایر همیشه به خاطر تامین ثبات مالی و ثبات پولی در کشور وجود دارن.
اما آقای صدیقی گفت که هر سال ذخایر افغانستان نظر به عواید اسعاری بیشتر می شود و طی سالهای گذشته به دلیل کمک های خارجی به دولت افغانستان بانک مرکزی اسعار خارجی را خریداری کرده و ذخایر افغانستان تضعید یافته است. قدیر فطرت رئیس پیشین بانک مرکزی افغانستان در مورد ذخایر پولی افغانستان که هنوز معیاری نشده است میگوید
ما البته 8 تن طلای دیگر در خود افغانستان داریم و 129,000 سکه نقره هم در افغانستان داریم که اونا هنوز به شکل معیاری اندازه‌گیری پالایش نشدن. اونا را نمیتونیم که به حیث پشتوانه هنوز محاسبه کنیم چون زمینه برای فرستادنش به سوئیس یا لندن نیست که را مطابق معیارهای بین المللی اطلاع را ریفاین کنن و پالایش کنن و بعد اندازه‌گیری کنن و خشتا یکی کلان است یکی خرد است. اوش در جمله پشتوانه تالی ما نمیشماریم اما البته یک دارایی بزرگ ملت افغانستان هست.
این در حال است که ارزش پول افغانی در بازارهای عمده افغانستان در پایین‌ترین سطح در مقایسه با 14 سال گذشته قرار گرفته است. بر اساس معلومات برخی صرافان در سرای شهزاده کابل، به روز دوشنبه 19 ماه اسد یک دلار آمریکایی با 62 افغانی و 45 پول تبادله شد. افغانستان از لحاظ اقتصاد مالی دارای 3 پشتوانه مشخص است. این 3 پشتوانه مشتمل از تولیدات ناخالص ملی که شامل تمام تولیدات ادبای کشور است، ذخایر ارزی در بانک‌های مرکزی که در حالت اضطراری از آن استفاده می‌شود و همچنان پشتیبانی مالی است که کشورهای عضو نظام اقتصادی جهانی آن را در صندوق وجهی بین‌المللی پول جمع‌آوری کرده و از آن استفاده می‌کنند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
اقلیت‌ها در منطقه خودمختار کردستان عراق تلاش دارند تا نقش سیاسی بیشتری را در آن منطقه کسب کنند. شارن بن خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که محمد احمدی آن را به توجه می‌رساند.
قانونگذاران اقلیت مسیحی و ترکمن در عراق نظراتشان را در پیشنهادی به کمیته قانون اساسی کردستان روز دوشنبه مطرح ساختند. این کمیته شوراهای سیاسی را برای تحقق حقوق اقلیت‌های نژادی و مذهبی و تضمین اشتراکشان در ساختار حکومت منطقه عراق تشکیل خواهد داد. سرود مقدسی، یک عضو مسیحی پارلمان عراق می‌گوید که مسیحیان به طور اغلب به حیث شهروندان درجه دوی کشور از سوی اقلیت کردی رفتار می‌شوند.
We can call it feeling of superiority. We have religious problem. We have problem regard to land occupation.
ما می توانیم این رفتار را حس برتری بنامیم. ما مشکل مذهبی داریم. ما قوانینی داریم که تصویب شده است. اما ما مشکلات در اجرای آن داریم.
در حال حاضر تنها 11 کرسی از 111 کرسی برای مسیحیان و ترکمنهای عراق اختصاص دارد. دلاور العدین رئیس انستیتوت تحقیقاتی کردستان شرق میانه گفت که نمایندگی درستی برای عرب‌ها، ایزدی‌ها و سایر اقلیت‌ها وجود ندارد.
This is a time to fill these gaps with legislation and enshrine it in the constitution.
حالا زمان پر کردن این خلا با قانون است و تحقق بخشیدن آن در قانون اساسی است.
آقای العدین گفت اگرچه حقوق اقلیت‌ها در قانون اساسی تذکر یافته است اما به طور مؤثر اجرا نمی شود. این پیشنهادی که انستیتوت آن را امروز به کمیته 21 عضوی قانون اساسی مطرح کرده است، هدف آن درست کردن اشتباهات است.
اینها مسائل پیچیده اند. اگر آنها با مکانیزم های مهم و پیچیده تضمین شود، برای اکثر قوانین و در همشکستن اقلیت ها آسان است. و ما مثال‌های خوبی را در عراق و در سراسر شرق میانه دیده‌ایم.
کردستان منطقه‌ای خودمختار در شمال عراق است که مبتنی بر ساحه جغرافیایی و طور وسیع از کرد تبارها متشکل است. در سال‌های گذشته نیروهای کردی با گروه تندرو دولت اسلامی جنگیدند. آنها همچنین کنترل ساحات پرمناقشه سینجار، نینوا و کرکوک را پس گرفته است. این ساحات محل زندگی ایزدی‌ها، مسیحیان و ترکمن‌ها می‌باشد. این کمیته گفته است که آنها این پیشنهاد را مرور خواهد کرد و به این نتیجه رسیده است که آن را در قانون اساسی آن منطقه شامل سازد.
صدای
صدای امریکا، آشنای شما.
عجب سری خدا داره، عجب سری خدا داره. اگر من جای بودم امانی اگلاسی اول که اول سل مرا می دیدم از مخلوق که بیمیتان جهان را با عجب سر خدا داره، عجب سر خدا داره. اگر من جای بودم، اگر من جای
زمین و آسمان را وای از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد.
بعد از موقف گیری های شدید رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان در قبال پاکستان، تعدادی از کارشناسان استدلال می کنند که آلا اسلام آباد احتمالاً نسبت به گذشته در مقابل کابل خشنتر عمل کند. به تعقیب حملات خونین کابل در چند روز گذشته، بعد از 10 ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان، رهبران آن کشور گفتند که حملات انتحاری در پاکستان بر ضد مردم افغانستان طراحی می شود. جزئیات بیشتر این گزارش را از من خالد مفتون بشنوید. عبدالقدیر فطرت رئیس پیشین بانک مرکزی افغانستان میگوید که اظهارات مقامات افغانستان همیشه بدون استراتژی مشخص با نوسانات همراه بوده و اظهارات اخیر رهبران افغانستان سبب خواهد شد تا اسلام آباد فعالیت‌های تخریبیش را در برابر کابل چندین برابر افزایش دهد.
پاکستان فشار خودش شاید چندین برابر بالا ببره و پاکستان منتظر عزیز که از افغانستان چی آواز برمیخیزه. اگر حکومت افغانستان، پارلمان افغانستان، مردم افغانستان با قاطعیت با یک صدا در عقب حکومت خود و رئیس جمهور خود ایستاد شوند و پاکستان تحریم کنند، فشارهای خود بالای پاکستان هر قدر که میتونن اضافه کنن، باز پاکستان در اون صورت امکان داره که دست به عقب نشینی بزنه.
صلاح الدین سیدی، پژوهشگر مسائل افغانستان مقیم لندن، نیز در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که با در نظر داشت امکانات پاکستان در قسمت در اختیار قرار داشتن دهشت افغانان بین‌المللی، آن کشور با سیاست‌های همیشگیش در قبال افغانستان ادامه خواهد داد.
شناخت ما از مسئله چونین نشان میده که پاکستان به آسانی ای وسیله را که در دست داره و افغانستان و جهان فشار میده با آسانی از دست نخواهد داد و ما در رابطه بحران میبینیم.
جناب آقا اقبال، یک دیپلمات پیشین افغانستان مقیم ایالات متحده، نیز به این باور است که اظهارات رهبران افغان موجب خواهد شد تا پاکستان با استفاده از طالبان در گسترش ناامنی ها فعال‌تر شود.
به نظر ما پاکستان به اساس استراتژی که از قبل طرح شده و برای سالهای متمادی را تطبیق کرده، برنامه های خود بیشتر در افغانستان تطبیق میکنند و از طریق طالبا و برنامه های انتحاریشان در افغانستان میخواهد که بیشتر تشنج و ناامنی را در افغانستان گسترش بده، نه تنها در مناطق مرکزی و شرق و جنوب افغانستان بلکه در شمال. و این سیاست پاکستان ادامه خواهد داد و تا اینده ها هم ادامه میتن و از این طریق کسب امتیازات بیشتر میخواهد کنند.
بعد از واقعات خونین و پیدرپی در کابل که ده ها کشته و صدها زخمی بر جا گذاشت، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای اولین بار به صورت واضح اعلام کرد که چنین حملات در پاکستان طراحی می شود و در افغانستان عملی می گردد.
حوادث دو ماه اخیر به طور عام و روزهای اخیر به طور خاص نشان داد که هنوز لانه های تربیت انتحاری و فابریکه های ساخت بم های که مردم بیگناه ما را به خاک و خون میکشند مثل گذشته در آن کشور فعال است.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز به وضاحت اعلام کرد که سیاست کابل در مقابل اسلام آباد باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.
و امروز همه ما میدانیم که یه حوادث تروریستی که صورت گرفته، عاملان اصلیشان اونایی که طرح میریزن، اونایی که پلان ریختن، اونایی که ایره آماده ساختن و عملیاتی ساختن این پلان ها را، و بالاخره مردم افغانستان صدمه و تاوان شدید، اونا در بیرون از کشور ما هستن. هیچ شک نیست که اونا در جمهوری اسلامی پاکستان جاگزین هستن.
ولی شماری از کارشناسان به شمول آقای فطرت به این باور است که مذاکره باید با پاکستان صورت بگیرد.
هر نوع مذاکرات با طالبان به نظر من یک استراتژی غلط بوده در 14 سالی گذشته، باید به تعویق بیندازیم. مذاکرات اصلی را با رقیبی اصلی افغانستان که پاکستان است و حامی تروریسم در منطقه است و تروریست ها را تجهیز میکنه، ترینینگ میده و پول میده و به سرزمین ما میفرسته و کمک های تخنیکی را در اختیارشان قرار میده و اهداف استراتژیک هم در هر جایی از کشور ما برشان میده و اونا را سازماندهی میکنه که او اهداف موردی عمل قرار بدن. ما باید مذاکره را با اونا شروع کنیم.
رئیس جمهور افغانستان در آخرین اظهاراتش نوقت شب گذشته از طریق صفحه تویتر خود اعلام کرد که روابط افغانستان با پاکستان بر اساس منافع ملی است، ولی اگر کشتن مردم افغانستان ادامه یابد معنی این روابط از بین خواهد رفت. محمد اشرف غنی همچنین گفته است که کشورش خواهان صلح است، ولی از قلمرو پاکستان علیه افغانستان اعلام جنگ شده است. با در نظر داشت اظهارات اخیر رهبران افغانستان در مقابل پاکستان، تعداد از تحلیلگران حالا استدلال میکنند که موقف کابل در برابر اسلام آباد مثل گذشته از در نرمش و مفاهمه نخواهد بود، بلکه تنش میان دو کشور افزایش خواهد یافت. مگر اینکه پاکستان در مقابل افغانستان تغییر پالیسی داده و از حمایت طالبان و گسترش ناامنی در افغانستان دست بکشد، ادعایی که پاکستان همواره آن را رد کرده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
این هم پیشگویی اوضاع کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 18، آسمان آفتابی. لوگر بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 18، آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 23، آفتابی. حیرتان بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 18، آفتابی. زرنج بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 26، آسمان صاف. و جبل سراج بلندترین درجه حرارت 34 و پایین‌ترین 18 پیش بینی شده است.
فشرده اخبار. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در پاسخ به عکس العمل پاکستان و بیانات انتقادآمیز رهبران حکومت وحدت ملی نسبت به پاکستان در صفحه توییتر خود یک بار دیگر تصریح کرد که تصمیمی که حکومت پاکستان طی چند هفته آینده اتخاذ خواهد کرد بر رابطه چند دهه آینده بین دو کشور تاثیر قابل ملاحظه خواهد داشت. دو حمله با بم در ولایت دیاله عراق شب دوشنبه منجر به کشته شدن 42 نفر شد. مرگبارترین حمله در نزدیکی با قوبه مرکز این ولایت زمان رخ داد که یک موتر تبعیه شده با بم توسط یک فرد انتحاری در وسط یک بازار مزدحم منفجر شده، 35 نفر را کشته و 72 تن دیگر را زخمی کرد. کم از کم 6 منصوب امنیتی در یک سلسله عملیات در ترکیه در حال کشته شد که دو زن مسلح هم روز دوشنبه بر کنسولگری ایالات متحده در استانبول، بزرگترین شهر ترکیه، فایر کردند. درگیری ها بین نیروهای حکومتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین روز دوشنبه شدت گرفت. این در حالی است که رئیس جمهور اوکراین به وزیر خارجه حکومتش دستور داد تا مذاکرات اضطراری را با امتاهای آلمانی، فرانسوی و روسی خود در مورد افزایش خشونت ها انجام دهد. یک محکمه در بریتانیا دوسیه جنجالی استرداد رئیس استخبارات رواندا را که در اسپانیا به خاطر جرایم جنگی تحت تعقیب قرار دارد مسدود کرد. این فیصله محکمه لندن به مفهوم آن است که جنرال کرنزی کاراکی، عضو برجسته حکومت پال کاگم، رئیس جمهور رواندا، می تواند به کشور خود برگردد. یک مرد امریکایی روز دوشنبه به اتهام دسیسه چینی و تلاش برای پیوستن به گروه دولت اسلامی در ایالت نیوجرسی امریکا توقیف شد. این فرد که نادر سعادت نام دارد با همدستی برادرش الله سعاده و چند نفر دیگر برای فراهم آوری منابع حمایتی برای گروه های دهشت افغان فعال بودند. و یک شبکه خبری امریکا گزارش می‌دهد که اکرهای چینایی از سال 2010 قادر به رخنه به ایمیل‌های شخصی مقام‌های امریکایی شده بودند. شبکه خبری NBC از قول مامورین استخبارات می‌گوید که ایمیل شخصی تمام مقام‌های ارشد اداره امنیت ملی و مقام‌های تجارتی امریکا هدف این حملات بوده و هنوز هم جریان دارد. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه اول صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا نیم ساعت دیگر که همکاران ما در بخش پشتو برنامه خود را تمام کنند، دوباره در خدمت شما عزیزان حاضر میشیم. تا او وقت با اجازه شما مرخص میشیم.